مدیریت شهری این 2500 تا ایشالله وارد تهران بشه به هر طریق.
یعنی اصلا 2500 تا همه برای تهرانه؟
همه برای تهرانه.
خیلی ممنونم آقای امان سلیزاده، فرصت در اختیار ما قرار دادی. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس رانی و با شما خداحافظی میکنم.
در خدمتتون.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنینی که همراه ما هستید اظهار نظر میکنید، حالا اظهار نظرهای شما رو ملاحظه میکنیم و همچنان پیگیر برنامه ما از رادیو سلامت باشید، به خصوص برنامه این نگاه. منتظر دریافت نظر شما همواره هستیم. از طریق 3102 به پایان برنامه رسیدیم. شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه طرح شادی میبخشه، مهد فرشه مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش، با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون،
هم دم پای تو دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا.
تولد به صرف هدیه و تخفیف، هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
ای ماشین لباسی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دو ثانیه با غزه.
روزهای طلایی حرم حضرت رضا علیه السلام. ایرانیان در حرم حضرت رضا علیه السلام حجم عظیمی از کمک‌های مالی و طلا را تقدیم جبهه مقاومت می‌کنند.
مادر جان چی شد تصمیم گرفتی دستبندتو بدی برای مردم لبنان؟
برای که خب اونم مستحقن دیگه، واقعا احتیاج داره.
دیگری از فرسنگ‌ها دور آمده.
من رشته خودم تو کانادا آتش نشانیه. مرد می‌خواد بری بجنگی، مرد می‌خواد واسی.
تغییر نام خیابان فلسطین شمالی به شهید حنیه. اعضای شورای شهر تهران نامگذاری معابری به نام شهدای مقاومت را تصویب کردند. عروس دسفولی در یک اقدام انسان دوستانه هزینه جشن ازدواجش را به جبهه مقاومت اهدا کرد. این عروس دسفولی که تمایلی برای انتشار نامش نداشت، با حضور در دفتر امام جمعه دسفول 700 میلیون ریال هزینه جشن ازدواجش را برای کمک به جبهه مقاومت به ویژه مردم مظلوم غزه و لبنان اهدا کرد. تظاهرات حامیان فلسطین در کانادا و فرانسه. تصاویری از تظاهرات صدها حامی فلسطین در کانادا و فرانسه در محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه منتشر شده است. و اقدام جالب مردم پرتغال برای مبارزه با رژیم صهیونیستی با طراحی چراغ راهنما در معابر شهری. چراغ قرمز اسرائیل را متوقف کنید. چراغ سبز غزه را آزاد کنید.
غزه تنها نیست.
خب دوستان عزیزم، خیلی ممنونم از اینکه همچنان دارید همراهی میکنید رادیو سلامت رو. امروز هم از ساعت 6 صبح از بخش صبحگاهی با افتخار کنار شما عزیزان بودیم. انشالله که برنامه‌ای که از گروه مختلف برنامه سازی، حالا چه به صورت تولیدی چه به صورت زنده، تقدیم شما عزیزان شد، مورد توجه و رضایت خاطرتون قرار گرفته باشه. در انتهای این نوبت کاری درخواست رو باز دارم که اگر هر نظری دارین حتما با دوستان من مطرح بفرمایید در روابط عمومی، که برای بهتر شدن برنامه خیلی کمک میکنه. بشنوید افق روشن رو.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هم این ملی کشور رو که جز خوب عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
باید و نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو از رادیو سلامت آغاز می‌کنیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنان محترم در جای جای ایران عزیز، و یک سلام ویژه دارم خدمت مربجان علم. خب در هفته ترویج علم هستیم، هفته‌ای که به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه برگزار میشه. خب ما هم در برنامه افق روشن همزمان با هفته ترویج علم موضوعی را انتخاب کردیم: ترویج علم برای خدمت به سلامت. خدمت شما عرض کنم که ترویج علم یه تعریفی داره. طبق تعریفی که در خصوص ترویج علم وجود داره، یعنی فرایندی که اصول و قوانین علمی به حوزه‌های مختلف زندگی ما راه پیدا می‌کنه تا به کیفیت زندگی ما کمک کنه. این نکته رو همیشه باید داشته باشین که تولید و ترویج علم دو ابزار کاربردی در حکمرانی هر جامعه‌ای محسوب میشه. امروز به مناسبت هفته ترویج علم با این موضوع در خدمت شما هستیم. ترویج علم برای خدمت به سلامت.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
جمهوری اسلامی یک نظامی است که در مقابل نظام جاهلیت مدرن ایستادگی کرده است و مقاومت کرده است در طول این سالهای متمادی. لذا جاهلیت مدرن با همه ابزارهای خودش به دشمنی با او برخاست، با ابزار سلاح نظامی، با سلاح فرهنگی، با ابزارهای نوپدید و جدید، با ابزار تحریم اقتصادی، همه نوع ابزاری رو علیه جمهوری اسلامی به کار برده است. همه علیه جمهوری اسلامی بیان کردن و نتوانستن جمهوری اسلامی رو شکست کنن، نتوانستن وادار رو به عقب نشینی کنن، نتوانستن جمهوری اسلامی رو از حرفهای خودش برگردونن که بگه من از این حرفم برگشتم، از این خواسته برگشتم. نتوانستن. چرا نتوانستن؟ چون جمهوری اسلامی خیلی قوی است. علت و قوت چیست؟ قوت ایمان ها و ایستادگی ها. اینه. یعنی اینجا میرسیم، شما میبینید این زنجیره بسیار مهم آخرش منتهی میشه به شهدا، به جانبازان، به فداکاران، به ایثارگران، به اینا منتهی میشه. اینا.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همزمان با هفته ترویج علم شنونده برنامه افق روشن هستیم با موضوع ترویج علم برای خدمت به سلامت. خب، هفته ترویج علم به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه شکل گرفته و این روز روزی است برای اینکه مؤسسات علمی، دولت‌ها، دانشمندان درباره صلح و توسعه بیشتر صحبت کنند. یونسکو یه نگرش جالبی داره و معتقده که صلح تنها به مفهوم نبود جنگ بین دولت‌ها نیست، بلکه صلح میتونه به معنای حل و فصل اختلافات و ایجاد هماهنگی در روابط نهادهای مختلف باشه. خب این هم تعبیر یونسکو از صلح. اما می‌خوایم در این برنامه راجع به اهمیت هفته ترویج علم و نقش ترویج علم در حوزه سلامت صحبت کنیم. در خدمت خانم دکتر اکرم قدیمی خواهم بود، رئیس انجمن ترویج علم ایران. خانم دکتر قدیمی گرامی، سلام عرض می‌کنم. هفته ترویج علم رو هم به شما تبریک می‌گیم.
خیلی ممنون. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. همونطور که توضیحاتی که شما فرمودید در مورد یونسکو، در واقع یه روزی به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه افتگار یونسکو که از سال 2001 در واقع برگزار کردن. تمام در ایران از سال 1991 روز در واقع با مناسبت همون روز علم در خدمت صلح و توسعه هفته ترویج علم شروع کردیم که امسال 13 دوره هفته ترویج علم در حال برگزاری هستیم. کل هفته هم با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مختلف برنامه‌های گوناگون ترویج داده شده و روز پنجشنبه در واقع 25 دوره جایزه ترویج علم در دیوان شمس برگزار میشه. و در مورد نکته‌ای که شما فرمودید، ترویج علم و سلامت، ترویج علم در واقع همون بینش و نگرش علمی هست، یعنی افرادی که این لازمه همه افراد علمی فکر کنن، علمی در واقع رفتار کنن، که این موضوع در کلیه در واقع جان همه زندگی از جمله خانم‌ها خیلی اثر داره. راسته که افراد فکر کنن که به اون موضوع که میشنون فقط اون چیزی که شنیدن بخنده نکنن، خب این در همه افراد موثر
بله.
از جمله در سلامت هم که یه بخش خیلی مهمی از زندگی.
درسته خانم دکتر قدیمی، شما ریاست انجمن ترویج علم ایران رو به عهده دارین، میفرمایین که در انجمن ترویج علم ایران چیکار میکنین؟ هدفتون چیه؟ به عنوان یک انجمن مستقل فعالیت میکنین یا اینکه در زمینه ترویج علم به سایر بخش ها، سایر انجمن ها و همینطور حوزه‌های مختلف علمی کمک میکنید؟
در انجمن ترویج علم یکی از انجمن های علمی تحت پوشش کمیته انجمن های علمی وزارت علوم هست. هدفش اشاعه تفکر و بینش علمی در جامعه هست. حالا انجمن های علمی همشون عملا یه بخش از کارشون اینه که ترویج علم انجام بدن. ولی خب این موضوع تو انجمن ترویج علم پررنگ‌تر هست. ما مثلا برای جایزه از همه انجمن ها درخواست کردیم کاندیداهای خودشون معرفی کنن. البته فقط کاندیداهای انجمن ها نیست، کاندیداهای مردم، مربجین علم، خدا هم از معلمین از نهادها و مؤسسات مختلف دیگه در واقع دعوت کرد. و بیشترین کاری که انجمن حالا همین بحث فلانه جایزه ترویج علم، بحث هفته ترویج علم، بحث کارگاه ها، نشست ها و برنامه های مختلفی که در طی سال داریم، حالا اهم از همایش، حالا در سطح ملی یا بین المللی، و فعالیت های گوناگونی که تو بخش های مختلف با کمک همکاران و دوستان در حال انجام.
بله، خدمت شما عرض کنم شنوندگان گرامی، با خانم دکتر قدیمی در حال گفتگو هستیم، رئیس انجمن ترویج علم ایران که داخل خودرو هستن. اگر که فکر میکنین که کیفیت قدر متفاوت هست به این دلیله. خانم دکتر قدیمی، در زمینه ترویج علم ایران، گرچه مخاطبان شما قطع و یقین کارشناسان، محققان و پزشکان و دانشجویان و محققان هستن، اما می‌خوایم ببینیم به بطن جامعه، اینکه چقدر با مردم در ارتباط هستین. چرا که در زمینه ترویج علم چه خوبه که ما حتی نظر و دیدگاه مردم رو هم داشته باشیم.
اتفاقا در واقع مخاطبان ما عموم جامعه هستن. حتی موضوع ترویج علم به صورت در جامعه افتاده که نیاز هست خود ترویج علم در نهادها و مراکز علمی ترویج کنیم.
درسته. خب نکته که خیلی اهمیت داره اینه که می‌خوایم بدونیم که در هفته ترویج علم قراره که چه اتفاقی بیفته. به بخش از فعالیتاتون در این هفته اشاره کردین، اما می‌خوایم بدونیم که در نشست‌هایی که دارین مهمانانی از سایر کشورها خواهید داشت، به هر حال نقطه نظرات اونها برای تکمیل اون اطلاعات و داده‌های ما برای به نتیجه رسیدن یک نتیجه تحقیقاتی می‌تونه خیلی کارآمد باشه.
نه متأسفانه ما مهمانمون همه هم در سطح کشور هستن، تو سازمان‌های مختلف. مثلا روز سه‌شنبه با اداره کل آموزش پرورش برای معلمان کارگاه داریم، روز چهارشنبهش با آزمایشگاه ملی مغز یه سری نشست در واقع داریم. حالا برنامه‌ها با سازمان‌های داخلی هست که این موضوعات برای خودشون حالا به صورت ساده برای عموم ارائه می‌کنن.
درسته. خانم دکتر قدیمی، در انجمن ترویج علم ایران آیا مطالعاتی که انجام میشه طبقه بندی هست؟ شما سفارش هایی رو جهت یک برنامه تحقیقاتی دریافت میکنید یا صرفا نقش مشاور رو در انجمن های کشورمون ایفا میکنید؟
سفارش پروژه هم هست ولی خب کمتره، ولی بیشتر نقش مشاور و برنامه های در واقع همون ترویجی بیشتر انجام میشه، ولی سفارش های تحقیقاتی رو کمتر در
واقع داریم،
بیشتر کارهای مشاوره و برنامه‌های.
درسته. از اونجایی که چند سالی که هفته ترویج علم رو در ایران برگزار می‌کنه و برنامه‌های مختلفی رو هم دسته‌بندی می‌کنید، بفرمایید که الان در زمینه ترویج علم ما چه ضعفایی داریم، در چه بخشی، در چه دانشی باید فعالیت بیشتری داشته باشیم؟
در رابطه با این موضوع واقعا ما ضعف زیاد داریم، چون واقعا لازمه این موضوع خیلی بیشتر از این چی که هست مورد توجه قرار بگیره. انجمن به عنوان یک NGO سازمان غیر دولتی داره فعالیت میکنه، اما ما لازمه در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی از طریق نهادهای بالا دست در واقع به این موضوع بیشتر توجه بشه تا بتونه اون ارتباط بین علم و جامعه و اثرگذاری علم بیشتر دیده بشه. این یه ضعف مهمه که حالا ما پروژه های دیگه که داشتیم، البته در شاید انجمن نه، ولی ما چون خودم تو حوزه کار کردیم، واقعا ما نیاز به ایجاد زیست بوم ترویج علم داریم که این هنوز محقق نشه.
همه این مشکلات داخلی است یا اینکه موضوع تحریم ها به ویژه تحریم محققان هم میتونه روی این مسئله تاثیر بذاره؟
به نظر خیلی ارتباط نداره. وقتی سیاست گذاری و برنامه‌ریزی باشیم خیلی این موضوع در واقع بیشتر این قسمت شاید پررنگ‌تر باشه. به هر حال تحریمات اثرات کلی در همه چی هست، اما این موضوعیه که خیلی در واقع از طرف سیاست گذاران توجه به موضوع کمتر شده باشه.
و نظرتون در خصوص رسیدن به یک زبان مشترک در زمینه ترویج علم چیه؟
این واقعا یه ضرورته. اگر به این برسیم، چون واقعا الان هم که ما مثلا تو بعضی از صحبت هم میکنیم تلقی و برداشت از موضوع خودش متعدد در واقع یکسان نداریم. این اختلاف بین برداشت ها یه مسئله هست که واقعا ما نیاز به همزبانی و این که بتونیم این موضوع رو بیشتر بشه برسیم خیلی ضروری.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم قدیمی، بیش از این مزاحم شما نشیم. در خواهش میکنم، در مسیر حضور در یک جلسه هستین، سپاسگزاریم، خدا نگهدارتون.
افقی روشن، رادیو سلامت، همراه شما برای داشتن مشارکت اجتماعی مؤثر در فضای شهری سالم. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت 30102.
خب اینجا افق روشن هست، همزمان با هفته ترویج علم با موضوع ترویج علم برای خدمت به سلامت. خب بریم گزارش خانم شیوا اسدی رو بشنویم و بشنویم که شما هموطنان گرامی چی گفتید.
بهترین مثال شما برای خدمت علم به صلح چیه؟ خودتون در همین جایگاهی که هستید چقدر و چطور از علمی که دارید برای توسعه سلامت استفاده می کنید؟ در کل در کشورمون برای توسعه علم و کمک به سلامت مردم چه کاستی هایی وجود داره؟ پیشنهاد شما چیه؟
بهترین خدمتی که علم به صلح کرده رو شاید بتونیم تو همون بحث انرژی هسته‌ای مطرح بکنیم. به هر حال انرژی هسته‌ای کاربردهای متفاوتی داره و یکی از مهمترین اونها کاربردیه که تو حوزه درمان داره. بالاخره برای بسیاری از بیماری‌ها تونسته راهکار درمانی مناسبی داشته باشه.
مثلا انرژی هسته‌ای که یک موضوع مهمی شده و حالا میشه ازش هم استفاده خوب کرد هم استفاده بهینه و بهتری ازش کرد. مثلا در حوزه درمان بیماری‌هایی مثل سرطان، تومورها میتونیم از اون استفاده کنیم. حالا ما پرتو درمانی رو شنیدیم، همین پرتو درمانی در واقع استفاده از فناوری هسته‌ای هست که میتونه به ما کمک کنه و اینکه حالا علمش هم داره روز به روز گسترش پیدا میکنه.
باید قبول کنیم که پیشرفت‌های بشر امروزی حاصل پیشرفت علم هست. افزایش امید به زندگی و افزایش طول عمر بشر با علم حاصل شده. درمان بیماری‌های لاعلاج با علم به دست آمده. باید سعی کنیم با کسب علم و تولید علم سلامت را به بشریت هدیه بدهیم.
به نظر من علم در جهت خوبش و کاربردی که تونستن بشریت براش پیدا بکنن، همون بحث هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای در واقع که تونستن برای درمان خیلی از بیماری‌ها از این جهت استفاده بکنن و خیلی از داروها، خیلی از دستگاه ها استفاده بکنن و به بشریت و به انسانیت تونستن کمک بکنن.
والا علم من چون در حوزه ارتباطات هست، من فکر میکنم بتونم کمک کنم به این که به هر حال از حوزه رسانه استفاده بکنم و مروج سلامت باشم. فکر میکنم این مهمترین کاریه که از دستم برمیاد. میزنم سهم تو از زندگی. I'm
از زندگی سهم من یک افق روشن.
اینجا برنامه افق روشن هست، همزمان با هفته ترویج علم میزبان شما هستیم با محوریت ترویج علم برای خدمت به سلامت. دوستان میدونید که حوزه سلامت و پزشکی و پیشرفت‌های کسب شده توسط کشورمون جمهوری اسلامی ایران زبانزد خاص و عامه و در پایگاه‌های علمی جهانی هم حوزه پزشکی ما جایگاه ویژه‌ای داره. اما در ادامه این برنامه به بهانه هفته ترویج علم گفتگو خواهم کرد با یکی از محققان کشورمون آقای دکتر فرید نجفی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، رئیس انجمن اپیدمیولوژی ایران و متخصص این حوزه. آقای دکتر نجفی سلام عرض می‌کنی، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما.
بسیار ممنونم. آقای دکتر، به عنوان یک محقق نظرتون در خصوص برگزاری هفته‌ای با عنوان هفته ترویج علم چیه؟
واقعیتش این هفته و حالا روزها و هفته‌هایی که با این نام و با این هدف که به نوعی یافته‌های علمی بیاد و در زندگی روزمره انسان‌ها جاری و ساری بشه قطعاً نقش بسیار مهمی داره. همیشه یکی از مشکلاتی که ما در عرصه علم داشتیم این بوده که یک شکافی هست بین اون چه که ما به عنوان یافته علمی به روز می‌شناسیم و اون چه که در جامعه چه مردم و چه سیاستگزاران در واقع تصمیم گیرن که در زندگی در واقع مردم اون مسائل جاری بشه. این شکاف هر چقدر به هر وسیله، حالا میخواد اگر برگزاری یک هفته باشه، روز باشه، به هر شکلی این شکاف و این فاصله رو ما کم بکنیم قطعا قدم بسیار بزرگی در این راه برداشتیم. و این نکته رو من اشاره بکنم، خیلی وقتا ما فکر میکنیم که یه همچین مشکلی فقط در کشور ما وجود داره. دوستان و مردم حتما یادشون هست که در دوران کرونا خیلی از در واقع باورهای غیر علمی در سطح جوامع بشری، نه فقط ایران، در کشورهایی که ما فکر میکنیم مهد در واقع علم هستن در دنیا مطرح میشد که اصلا بنیان علمی نداشت. و این مسائل اینچنینی در واقع همون فاصله هست که بین یافته های علمی و به کارگیری یافته های علمی در زندگی روزمره در واقع از اونها ناشید. یکی از چالش های بسیار مهم ما این رو در بحث در مباحث علمی به عنوان ترجمان دانش، چون حالا بناست که من از ترجمه های فارسی استفاده بکنم، به عنوان ترجمان دانش ازش نام میبریم. بحث ترجمان دانش بحث بسیار مهمیه که یک همچین هفته های قطعا میتونن کمک کننده باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر نجفی، مطمئن هستم که تا به امروز دانشجویان زیادی رو تربیت کردین، استاد راهنمای پایان نامه های متعددی بودین و البته مقالات زیادی رو هم به زبان فارسی و انگلیسی به ثبت و چاپ رسوندین. عمدتا در ارتباط با دانشجویان چه توصیه‌ای دارین و اگر بخواین که خودتون به عنوان یک محقق به ترویج علم کمک کنی و با در نظر گرفتن اون رشته تحقیقاتی خودتون فکر میکنی که نیاز اصلی در زمینه پیوند ترویج علم و خدمت علم به سلامت چی میتونه باشه؟
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. شاید این یک سوالی است که در برابر تمام کسانی که حالا دارن در عرصه علم دارن فعالیت میکنن قرار بگیره و واقعاً عنوان یک نقصان و یک کمبود دیده میشه. این گلایه به تمام افرادی مثل من و همکاران من شاید وارد باشه که ما در این زمینه واقعا قدم‌های جدی بر نداشتیم. اما یک کار بسیار بسیار ساده که من همیشه به دانشجویانم میگم اینه که کار محقق با چاپ مقاله تمام نمیشه. چاپ مقاله یکی از مراحل، یا پایان نامه فرق نمی کنه، یکی از مراحل ترجمان دانش است. مرحله بعدی و مراحل بعدی وجود داره برای اینکه ما کمک بکنیم که این یافته علمی ذریب نفوذش در بین جامعه در واقع افزایش پیدا بکنه، هم عمقش هم وسعت نفوذش، هم من عمق دارم اشاره می کنم هم وسعت انتشارش در بین جامعه زیاد بشه. هر کدوم از این مباحث در واقع کارهای خاصی رو میطلبه، اما یکی از ساده ترین چیز